ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای ما رو از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک میشنوید. امروز جمعه، یک جمعه زیبای پاییزی، اول آذر ماه 1392، 22 نوامبر رو پشت سر گذاشتید تا این لحظه که به ساعت 7 بعد از ظهر رسیدیم. امیدوارم روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و عصر بخیر. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی از رادیو فردا که امروز در سومین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با تمرکز بر محور این مذاکرات اجرا خواهد شد. جمشید زند همکار من تهیه کننده این برنامه زنده است. امیر و میرویس ما رو در کارگردانی فنی این برنامه همراهی میکنن و خبرها رو هم با حمید فاطمی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که به روال هر مجله شامگاهی امروز جمعه هم با هم نگاهی بکنیم با آخرین خبرها. باز میگردیم و برنامه رو در کنار هم ادامه میدیم. این شما و این حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، من چند خبر کوتاه از مذاکرات ژنو رو به اطلاعتون میرسونم و البته مشروع تحولات ژنو رو در همین مجله خبری همراه با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو خواهید شنید. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت ژنو برابر با 18:30 دقیقه به وقت ایران در ژنو آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک دیپلمات غربی از پذیرش حق غنی‌سازی ایران توسط گروه 5 به اضافه 1 خبر داد. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. بر اساس همین گزارش اکنون مذاکرات درباره کارخانه آب سنگین عراق جریان دارد. هیئت روسیه که در مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران در ژنو شرکت دارد از پیوستن وزیر خارجه روسیه به این مذاکرات خبر داد. قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه راهی ژنو شود. لاوروف در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است دیپلمات‌های روسیه و آمریکا در تلاش برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه روز دوشنبه در ژنو با یکدیگر دیدار داشته باشند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برخی گزارش‌ها را مبنی بر مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا درباره افغانستان، عراق و سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ظریف روز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا خبر منتشر شده در روزنامه فرانسوی فیگارو مبنی بر مذاکره پنهانی ایران با آمریکا در خصوص سوریه و افغانستان و عراق صحت دارد، گفت کاملا دروغ است و هیچ مذاکره‌ای جز در بحث هسته‌ای با آمریکا وجود نداشته است. ظریف روز جمعه در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم دیدار و گفتگو کرد. پلیس لتونی عصر جمعه اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه ریزش سقف یک سوپرمارکت در این کشور به 45 نفر رسیده است. سقف این سوپرمارکت در ریگا پایتخت لتونی عصر پنجشنبه در ساعتی پر ازدحام فرو ریخت و به مرگ این افراد منجر شد. 3 تن از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این حادثه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این سوپرمارکت یک باغ زمستانی در دست ساخت بود. عملیات تجسس در میان آوار همچنان ادامه دارد. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را فتنه بزرگی خواند که می توانست نظام را از پای درآورد. آیت الله جنتی با اشاره به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر رأفت فوق‌العاده اسلامی نبود آنان باید اعدام می شدند. دبیر شورای نگهبان با روسیاه نامیدن آنان افسود نظام خیلی منت بر سر این افراد گذاشته و گفته زنده بمانید و در خانه خودتان هم باشید و هر وقت خواستید شما را پیش پزشک هم میبرند، ولی در این حال آنان حاضر نیستند به گفته آیت الله جنتی اظهار ندامت کنند و هنوز سر موضعشان هستند. آیت الله جنتی افسود اگر سر موضعشان نبودند و یک کلمه میگفتند اشتباه کردیم، ممکن بود راه فرجی باشد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی هستند.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود همکارم با مروری بر آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان که شما البته میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم در 24 ساعت شبانه روز این خبرها رو پیگیر باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا، ژنو 3 روز است که بار دیگر در کانون توجه جهان قرار دارد. آیا توافق هسته‌ای که از آن با عنوان توافق قرن یاد می شود سرانجام به نتیجه خواهد رسید؟ جو 2 روز گذشته چندان مثبت گزارش نشده. امروز را پیگیری می کنیم نشانه ها، فضای عمومی و آخرین خبرها رو در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. ایرانی 31 ساله در باکو به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دیپلمات اسرائیلی بازداشت شده. در این باره هم در همین مجله خواهید شنید. و در ایران جریمه 370 میلیارد تومانی گران فروشان در تهران. تورم در تهران بیش از 36% گزارش شده است. این یک برنامه زنده است. 2-0-42-0-2-21-12-21-12 میتونید در طول برنامه و در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایران و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه اول آذر ماه در هالیوود سومین و آخرین روز خود می شود که گفته می شود هنوز هیچ گشایشی در این گفتگوها به طور رسمی و مشخص حاصل نشده. رادیو فردا این دور از مذاکرات رو هم لحظه به لحظه و همزمان مثل دور پیشین مذاکرات پوشش میده با ارسال خبرنگار اعزامی به رادیو فردا به ژنو، هانا کاویانی، که حالا روی خط ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا هست. هانا سلام، و اگر آماده باشی گفتگوی میکنیم در مورد وضعیت حال حاضر. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا در خبر خیلی کوتاهی اعلام کرد که به گفته یک دیپلمات غربی که خواسته نام او فاش نشود سندهایی به امضا رسیده و حق غنی‌سازی ایران پذیرفته شده. آیا هانا تو که در ژنو هستی منبع دیگری هم تونستی پیدا بکنی برای تایید این خبر یا صحت و سقم این خبر؟
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. البته خبر ایرنا اشاره میکنه به اینکه به نقل از این دیپلمات غربی که توافقی بر سر موضوع حق غنی‌سازی به دست اومده، اما این خبر اشاره نمیکنه به اینکه آیا حق غنی‌سازی در سندی که احتمال داره که نوشته بشه در طول ساعت‌های پیش رو اونجانده شده یا خیر. آیا از حق صحبت می‌کنیم؟ آیا از اصل صحبت می‌کنیم؟ به هر حال اصرار ایران بر این بوده که کلمه حق رو روی کاغذ ببینه، اما اون چیزی که ما از طرف‌های غربی در روزهای گذشته و در دوره قبلی مذاکرات شنیده بودیم این بوده که کلمه حق رو نمیتونن در یک توافقنامه یا توافقنامه بگنجونن. اما یک مقام ارشد آمریکایی در شب اول این مذاکرات اخیر به خبرنگاران گفتش که اگر که حق غنی‌سازی ایران شناخته بشه توسط کشوری که با اون مذاکره میکنند، اما نمیتونن این رو کاغذ بیارن، اما راه های دیگری هستش که بشه این حق رو به رسمیت شناخت بدون اینکه روی کاغذ بیارن. حالا باید دید که آیا هیچ مقام رسمی این رو تایید میکنه یا نه، یا اینکه به هر حال این خبر تکذیب میشه. به هر حال محمد جواد ظریف ساعتی پیش به خبرنگاران در ژنو گفته بود که تا زمانی که در مورد همه چیز به توافق نرسن، قاعده اینه که روی هیچ چیز به توافق نرسیدن. خبر ایرنا اضافه میکنه که هماکنون صحبت ها درباره تأسیسات آب سنگین عراق هست. در نتیجه باید دید که این مذاکراتی که هماکنون کاتین اشتون حدود نیم ساعت پیش با محمد جواد ظریف آغاز کرده به کجا خواهد رسید.
بسیار خوب هانا، پس فعلا ما همون خبر ایرنا رو داریم و هنوز تایید خاصی در مورد این خبر یا تکذیب خاصی در مورد این خبر نشده. اما آقای ظریف و خانم اشتون هم ظاهرا دقایق پیش مذاکرات تازه رو آغاز کردن. این مذاکرات الان در چه شرایطی است؟
بله، این مذاکرات حدود ساعت 4:10 دقیقا نیم ساعت پیش به وقت ژنو آغاز شده و باید بگم که این پنجمین دوری هستش که طرفین در 3 روز اخیر دارن مذاکره میکنند. این مذاکرات هر چند ساعت یک بار از 3 سه روز پیش آغاز میشد و پس از یک یا دو ساعت پایان میافت. بعد از اون خانم اشتون به میان شش کشور میرفت و درباره این مذاکرات توضیحاتی میداد و دوباره با محمد جواد ظریف دیدار میکرد. آخرین دوری که این دو بر سر میز مذاکره نشستن صبح امروز بود که کمی هم به تغییر فضا و جو در میان خبرنگاران و تحلیلگران منجر شد پس از اون مذاکرات. در نتیجه همچنان این دو تا اونجایی که البته تا قبل این که من صحبتم رو با شما شروع بکنم آغاز شده، هنوز نمیدونم که ادامه داره یا خیر.
اما از سوی دیگر خبرهایی هم بود مبنی بر اینکه آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حرکت کرده به سمت ژنو. هانا، آیا خبر دیگه‌ای هست که وزرای امور خارجه کشورهای دیگر هم به سمت ژنو در حرکت باشند یا قرار باشه که به ژنو بیان؟
صحبت درباره حضور وزرای خارجه از روز اولی که این مذاکرات آغاز شد بود، اینکه آیا مثل دفعه پیش شگفتی خواهند آفرید این وزرای خارجه یا خیر. به خاطر اینکه اگه خاطرتون باشه دفعه پیش ابتدا جان کری و سپس وزرای خارجه چهار کشور دیگه به غیر از چین وارد ژنو شدن و چین معاون وزیر خارجه رو به ژنو فرستاد. اینکه آیا سایر وزرای خارجه هم راهی ژنو خواهند شد یا خیر، هنوز خبری در این باره نیومده. اون چیزی که مشخص هست اینه که در پاسخ به پرسش رادیو فردا سخنگوی کاترین اشتون گفته که او هنوز دعوتنامه‌ای برای وزرای خارجه مثل دفعه پیش نفرستاده و در صورتی که توافق نزدیک باشه او از وزرای خارجه خواهد خواست که به ژنو بیاد.
و خیلی کوتاه اگر هانا کاویانی برای ما از فضای امروز مذاکرات فضای کلی هم بگی ممنون میشم، چون در دو روز گذشته فضا چندان مثبت گزارش نمیشد.
حقیقتش این هستش که فضای مذاکرات بسیار متغیره، از این جهت که ساعتی احتمال دستیابی به توافق و احتمال اینکه طرفین به یک نتیجه مثبتی دست پیدا بکنن خیلی زیاده و از طرف دیگه ساعتی بعد جو کمی از اون خوشبینی که خیلی زیاد میشه کاسته میشه به دلیل اینکه اظهار نظری مطرح میشه. از جمله شب گذشته ما شاهد یک همچین موضوعی بودیم که وقتی عباس عراقچی به میان خبرنگاران اومد و گفتش که هیچ پیشرفتی به دست نیامده، اما تحلیلگران زیادی هم اینجا هستند که پیشرفت رو الزاماً در امضای یک توافقنامه نمی‌بینند و میگن که همین که طرفین ساعت‌ها گفتگو می‌کنند خودش نوعی پیشرفت هستش. به هر حال باید منتظر بود و دید. مشخص نیستش که این مذاکرات در روز سوم که بنا بود به پایان برسه به پایان خواهد رسید یا وارد روز چهارم خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو. اما ادامه میدیم مسئله پوشش همزمان مذاکرات ژنو 3 رو در رادیو فردا در این مجله شامگاهی با سلام به مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، که به ما پیوسته تا نگاه دقیق تری داشته باشیم به موضوع مذاکرات. آقای براتی سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
سپاسگزارم آقای براتی. شما هم حتما خبر خبرگزاری ایرنا رو دیدید که اگر درست باشه که به هر حال غربی ها پذیرفتن و توافقاتی با ایران انجام شده مبنی بر به رسمیت شناختن غنی‌سازی، کل مذاکرات روندش عوض میشه یا شاید اصلا این گرهی که ازش صحبت میشد باز بشه. نظر شما در این مورد چیست و اساسا فکر میکنید که چقدر این خبر وجه حقیقی داشته باشه با توجه به شرایط موجود و شرایط طی شده طی مدت؟
ببینید قاعدتا نباید اصلا گرهی وجود می داشت. اگر به 11 ماده پیمان عدم گسترش سلاح‌های اتمی نگاه بکنیم، در هیچ یک از این 11 ماده و بندهای مربوطه جایی اصلا شرط وجود نداره، یه حق مشروطی آورده نشده که کشوری که از انرژی هسته‌ای استفاده صلح‌آمیز میکنه حق غنی‌سازی نداشته باشه. این به ویژه در ماده 3 پیمان هست که در اونجا تصریح میشه کشوری که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده میکنه میبایستی که در مذاکرات با آژانس بین‌المللی اتمی در جهت تضمین این که استفاده دیگری جز استفاده صلح‌آمیز از این انرژی هسته‌ای نشه، این بند اصلا معنا نمی داشت اگر کشورهایی که از انرژی هسته‌ای استفاده می کنن اصلا قدیسازی در اونجا از ابتدا غیر ممکن بود. جایی تصریح نشده به وضوح، ولی تمام بندها به وضوح بند 3 به نظرم یا ماده 3 که 4 بند داره نشان میده که به نظر من تعبیر ایران که این حق به اصطلاح وجود داره و نباید مثلا یا نوشته بشه یا جایی گفته بشه این درست است، منتها اینکه ایران اینقدر اصرار داره در این مورد که این حق نوشته بشه به نظر من ربط داره به برصورت فشاری که اسرائیل و گروه‌های مختلف در سنای آمریکا و در کنگره آمریکا وجود دارن که میخوان تصریح بکنن که اصلا هیچ گونه غنی‌سازی هیچ زمان در ایران انجام نگیره. خب این البته جدا از این مسئله هست که اصلا غنی‌سازی در سطح به اصطلاح به درد ملت ایران میخوره، اصلا لازم هست غنی‌سازی بشه در ایران برای اینکه ایران از انرژی هسته‌ای استفاده بکنه یا نه، این بحث جداگانه است که به نظر من لازم نیست اصلا غنی‌سازی بشه. این مخارج بسیار بسیار گسترده‌ای داره که برای 1 کیلو اورانیوم غنی‌سازی شده ایران 10 برابر قیمتی رو الان میده که در بازار جهانی میتونست بخره. این بعد جدا از مسئله است که به لحاظ حقوق بین الملل و در پیمانی که بهش اشاره کردم وجود داره.
بسیار خوب آقای براتی، اشاره کردید به ملت ایران، برگردیم به فضای داخل ایران هم نگاهی بیاندازیم. بعد از سخنان چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران که ایشون خیلی تند خطاب به غرب و به خصوص آمریکا صحبت کردن، به نظر میرسه که گروه‌های اصولگرا در داخل ایران مواضع سفت و سخت‌تری رو در قبال مذاکرات هسته‌ای جاری به هر حال اتخاذ کردن. فکر می‌کنید که چقدر اون مواضع و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران روی سیاست گذاری و در واقع اصرارهایی که الان مثلا خودتون به اصرار ایران بر روی مسئله غنی‌سازی اشاره کردید، روی این دست مسائل از سوی تیم مذاکره کننده ایران اثر گذاشته؟
ببینید، این یکی از عجایب سیاسی دنیاست که فرد رهبر یک کشوری خودش تبدیل به اپوزیسیون حکومت خودش میشه. آقای خامنه‌ای الان در حقیقت به جای اینکه اپوزیسیون مخالفت کنه با اقدامات دولت در این زمینه یا اون زمینه، خودشون شخصا شدن اپوزیسیون رئیس جمهور و دولت شون، و این یکی از عجایبه. ولی این مسئله در دور در گذشتم سابقه داشته که موقع مذاکرات همیشه آقای خامنه‌ای با سران سپاه یا در جمع سپاه یا در میان گروه‌های مشابه صحبتی می‌کرد بسیار با حمله تند و تیز، و این مسئله هم به نظر میاد که رهبران سیاسی دنیا دیگه اونچنان جدی نمیگیرن، عادت کردن به این نوع گفتاریشون. یه قسمت هم این هست که به صراحت در همین بلوف سیاسی متقابل این هست که اینجور تندگویی ها انجام بگیره. خب سناتور آمریکایی هم الان همین دیروز به این مسئله اشاره داشته که تحریما باید گسترده تر بشن، امکان هیچ نوع گشایشی در تحریما نشه تا غنی‌سازی در ایران به کلی تعطیل بشه. اینها به اصطلاح بدبستان های تند و تیز متقابل هستن، ولی اون چی که در صحنه عمل انجام میگیره این هست که به نظر میاد که گروه 51 به ویژه آمریکا بسیار مایل هست که این گفتگوها به نتیجه برسه و هر دو طرف با دست پر برگردن، چون همچون امکانی دیگر به وجود نمیاد. شکست آقای روحانی در این مذاکرات معنی شکست ایشون در همه عرصه هاست. قاعدتا ایشون بایستی که بعد از این شکست بایست از مقامش استعفا بده، که این کار رو این مسئله رو هیچ طرف نمیخواد، نه غرب میخواد نه حکومت میخواد. به همین دلیل هم به نظر من میاد که راه حلی پیدا بشه در مورد این خواست ایران که به نظر من زیاد تعیین کننده نیست، ولی به هر صورت راهی برای این کلمه حق پیدا خواهد شد. منتها همه توافقاتی انجام میگیره فقط برای 6 ماه خواهد بود، یعنی در این مدت 6 ماه بسیار اتفاقاتی میتونه بیفته که کل نتیجه این مذاکرات رو برباد بده.
آقای براتی، نکته دیگه سفر آقای لاوروف هست به ژنو که گفته میشه در حرکت بودند به سمت ژنو، و اینکه خبرهایی بود از اینکه به حال وزرای امور خارجه کشورهای دیگر هم احتمالاً به سمت ژنو حرکت کنند. آیا برای، یعنی به لحاظ قانونی که الزامی نیست وزرای امور خارجه کشورها حضور داشته باشند برای امضای توافقنامه فرضی، اما ایران بر این موضوع اصرار داشت، نظرتون در مورد این بخش از قضیه چیست؟
خب یه مقدار از نظر قانونی لازم هست، به این دلیل که همیشه معاهدات بین المللی رو فردی که بلاواسطه عضو دولت هست امضا میکنه. معاون وزیر خارجه ایران به صورت عضو رسمی دولت نیست که از طرف مجلس تعیین شده باشه، و همین دلیل امضای ایشون میتونه مورد قبول طرف مقابل انجام بگیره، به این معنا که در یک زمان دیگری اون سند اصلی توسط نماینده اصلی دولت امضا بشه. اما در این مورد مشخص که شما اشاره فرمودید، به نظر میاد که آمدن وزرای خارجه از این نظر اهمیت داره که قبل از آمدن توافق رؤسای جمهور و یا صدر اعظم خودشون رو هم گرفتن، یعنی این پشتوانه، این معاهده پشتوانه بسیار سفت و محکمی داره که دیگر هیچ کدام از رؤسای کشورها نتونن بگن بله حالا در این مورد یا اون مورد وزیر خارجه من اهمال به خرج داده و دوباره باید مذاکره انجام بده. اهمیت این توافق با امضای وزرای خارجه بیشتر میشه. جنبه قانونیش رو هم که خدمتون عرض کردم، بر صورت اون عضوی که از طرف مجلس کشور خودش تایید شده، امضای او اعتبار بین‌المللی داره،
توافق محکم‌تری خواهد شد. در حقیقت خیلی سپاسگزارم. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، با ما بودید در این مجله شامگاهی، در حالی که ساعت 7:21 بعد از ظهر هست. در ایران میزبان بهروز بیات میشیم، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش که با ماست، زنده در استودیوی، در ارتباط با استودیوی خبر مجله شامگاهی رادیو فردا، تا نگاهی بکنیم باز بیشتر به مسئله مذاکرات در ژنو. آقای بیات، سلام میکنم به شما و خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم، سلام بر شنوندگان گرامیتان.
سپاسگزارم. آقای بیات، اگر غربی ها به نوعی با ایران سر مسئله غنی‌سازی حالا به توافق برسن، مسئله که تا الان گفته میشه که حل نشده راکتور آب سنگین عراق خواهد بود، که غربی ها اصرار میکنن که ایران بعد اون رو به حال تعلیق در بیاره، ولی میبینیم که ایران هم از سوی دیگر اصرار داره به ادامه این فعالیت. از شما میپرسم که چرا تا این حد ایران اصرار داره به ادامه فعالیت کارخانه آب سنگین عراق، و اساسا به نظرتون آیا این امکان هست که در چند ساعت آینده در این مورد هم به توافقی دست پیدا بکنند تیم‌های مذاکره کننده؟
من فکر میکنم که امکانی وجود داشته باشه، چون موضوع راکتور آب سنگین عراق همچین موضوع خیلی عاجلی نیست. واقعیت این است که نظر به تردید کلی در مورد مقاصد برنامه هسته‌ای ایران وجود داره، مخصوصا در طرف غربی ها. از این نقطه نظر مشکل دارن با این مسئله که از طریق راکتور آب سنگین عراق میشه پلوتونیوم درست بکنی که برای تولید بمب ازش استفاده میشه کرد. خب این یه مشکل البته دراز مدته. واقعیت اینه که راکتور آب سنگین عراق هنوز تموم نشده. به روایت گزارش، آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهرا فعالیت توش هم متوقف شده، ادامه پیدا نکرده در این ماه‌های اخیر. از این نقطه نظر، از یک طرف آنجور که دولت ایران اعلام کرده قرار در یک سال آینده این اصولا شروع به فعالیت بکنه، اگه فرض کنیم این فرض خوشبینانه رو بپذیریم که در یک سال آینده این راکتور شروع به فعالیت بکنه، تازه مثلا حدود اقلا 2 سال بعد شروع درستش، یعنی وقتی که دوران آزمایش بگذره، اقلا یه حدود 2 سال وقت لازم داره که به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بکنه. این پلوتونیوم هم بعد باید از سوخت برداشت کرد و با بازفراوری کرد، به اصطلاح ریپروسسینگ کرد، که از سوخت این راکتور پلوتونیوم به دست بیاره. یعنی خلاصه بکنم، تا اون تاریخی که ایران بتونه پلوتونیوم برداشت بکنه حدود 3-4 سال وقت لازم داره. تازه اگر تحت مراقبت آژانس نمی بود، با توجه به این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت داره در اونجا، همچین کاری نمیتونه صورت بگیره. از این نقطه نظر اختلاف در واقع دعوای بین غرب و ایران سر این فکر میکنم باید فشارشون در این جهته که ایران با پروتکل الحاقی موافقت بکنه.
آقای بیات، من یک سوال دیگه هم از خدمتتون دارم. عذرخواهی میکنم که فهم شما رو قطع میکنم، وقتی ما خیلی اندک هست. من فقط میخوام بدونم که با توجه به توضیحاتی که دادین، اگر به حال به توافق برسن بر سر عراق دو تیم مذاکره کننده، به لحاظ فنی شما فکر میکنین که غربی ها حالا چطور میتونن تولید این پلوتونیوم رو که در راکتور گفته میشه ماهیت دوگانه داره کنترل بکنن؟
گفتید تحریم ها چگونه میتوانند؟
غربی ها، دولت های غربی به حال چطور میتونن این رو تحت کنترل داشته باشن و بدونن که چه خبر هست، دقیقا چقدر داره پلوتونیوم تولید میشه در راکتور آب سنگین عراق؟
بله، خب ایران عضو MPTه.
درسته.
نظر به این که عضو MPTه، همه فعالیت های هستیش از جمله فعالیت های هستیش در عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللیه. از این نقطه نظر غربی ها یا دنیا از طریق آژانس بین‌المللی میتونه نظارت داشته باشه که آیا در اونجا چقدر سوخت تولید شده، از سوخت برداشت شده. ایران اصولا امکان بازفراوری نداره، تا کنون طبق گزارش آخر آژانس هم و این برای که نداره همچین امکانی رو. از این نقطه نظر اون موضوع عاجل و خطر عاجل نیست.
پس به نظر شما آقای بیات در حقیقت با حساب کردن روی متعهد بودن ایران به NPT و اینکه اجازه به بازرسان خواهد داد برای بازرسی، ممکن که چنین توافقی صورت بگیره؟ خیلی سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در اتریش، با مجله شامگاهی ما همراه بودید در تحلیل مذاکرات جاری در ژنو. اما همراهان این برنامه، مخاطبان رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما در تماس هستید و دیدگاه های خودتون رو درباره مذاکرات با ما در میون میگذارید. اجازه بدید که در فرصت کوتاهی که هست نگاهی هم بکنیم به پیام های شما همراهان رادیو فردا.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، به خدا ما انرژی هسته ای نمیخوایم. مردم تو فقر و بدبختی فلاکت دارن زندگی میکنن. ما جوانی هستیم، 34 سال از عمرمون تو جمهوری اسلامی تلف شد.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، قربان برم، جناب علی خیلی ضعیف عمل میکنی. ملت به تو ری دادن که حلال مشکلاتشان باشی، نه اینکه دست به سینه در مقابل این مجلس تردیق بیستی. احترام گذاشتن هم حدی داره. احمدی‌نژاد 4 میلیون ری نداشت ولی دیدیم به احدی پاسخگو نبود. شما 18 میلیون ری پشتیبانی ده. نشو آقای جناب خاتمی، تو را به شرفت هر کس در جلو به صد بندی میکنه بیا با مردم در میان بگذار. آقا جان، ما را از این بدبختی و فلاکت و بیچارگی نجات بده. ما شرمنده پیش زن بچه ما نیم.
آقای روحانی، شما که میگه به خاطر فشار تحریم ها نیست که به پای مذاکره نشستیم، پس به خاطر چیه؟ آخه این فشار تحریم ها برگردن این ملت رو برو ببین، ملت به بدبختی افتادن، اقتصاد مملکت نابود شده.
ما مردم ایران هیچ حق که نداریم. آقا ما دنبال کار بدبختی خودمون هستیم. با آمریکا، با اسرائیل، با همه دوست هستیم، با همه برادر هستیم، با هیچ کس دشمن نیستیم. اینا میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به خاطر منافع خودشونه. ما دوستدار تمام ملت دنیا هستیم، چه شیعه، چه سنی، یهودی، مسیحی، بهائی، طرفدار همشون هستیم، خاک پاک همشون هم هستیم. خداحافظ.
من به عنوان یک ایرانی که همیشه خواهان صلح در ایران و تمام جهان هستم، از رادیو فردا خواهش میکنم به کشورهایی که قصد دارند از گلالود کردن آب ماهی بگیرند، حالی کند این رویه دیگر دردی رو در بلند مدت دوا نمی کند. دنیا از طریق رسانه های گوناگون مدرن انقدر کوچک شده و بیشتر از این هم کوچک خواهد شد که همه ملت‌های روی زمین بیشتر به هم احتیاج پیدا خواهند کرد. عاقل کسی است که درخت دوستی بنشاند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 رو امروز جمعه اول آذر ماه پوشش همزمان دادیم. تا به این لحظه همکارم آرش حسنیا آمده به استودیوی خبر. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی نگاهی بکنیم به خبرها و باز می‌گردیم همچنان با محور مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو. مجله رو ادامه میدیم. آرش سلام.
سلام بر تو فهیمه. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خب عمده خبرهای من هم خبرهای هسته‌ای است، اما من اگر اجازه بدید به خوندن کوتاه خبرهای هسته‌ای اکتفا بکنم که شاید خبرهای حوزه‌های دیگر رو هم بتونیم ادامه بدیم. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، به نقل از یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود، از پذیرش حق غنی‌سازی ایران توسط گروه 5 به علاوه 1 خبر داده. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 4 بعد از ظهر امروز به وقت ژنو آغاز شده و کماکان ادامه داره. آقای ظریف وزیر خارجه ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا در گفتگویی گفته که برخی گزارش‌ها مبنی بر مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا درباره افغانستان، عراق و سوریه را تکذیب کرده. آقای ظریف درباره مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 گفته در مجموع پیشرفت بدی نداشته ایم. محمد جواد ظریف ادامه داده حجم کار شاید 90% جلو رفته باشد، اما دو موضوع مهم باقی مانده است و باید دید چقدر جلو می رود. همچنین ایسنا به نقل از محافل دیپلماتیک ژنو خبر داده که وانگ یی وزیر خارجه چین برای شرکت در مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 فردا ظهر وارد سوئیس میشه. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته در مذاکرات روز جمعه در ژنو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده. اما خبرهایی هم بشنویم از ایران. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را فتنه بزرگی خواند که میتوانست نظام را از پای درآورد. آیت الله جنتی با اشاره به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر رأفت فوق‌العاده اسلامی نبود، آنان باید اعدام می‌شدند. دبیر شورای نگهبان با روسیه نامیدن آنان افسود نظام خیلی منت بر سر این افراد گذاشته و گفته زنده بمانید و در خانه خودتان هم باشید و هر وقت خواستید شما را پیش پزشک هم می‌برند، ولی در این حال آنان حاضر نیستند اظهار ندامت کنند و هنوز سر موضعشان هستند. حسن فرجی، ایرانی 31 ساله‌ای که هفته پیش در نزدیکی سفارت اسرائیل در باکو بازداشت شد، اتهام طراحی حمله به یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی در آذربایجان را رد کرده. وزارت کشور آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای گفته فرجی برنامه‌ای با جزئیات برای حمله به یک دیپلمات اسرائیلی در باکو داشته است. سفارت ایران در باکو اعلام کرده که پیگیری برای آزادی حسن فرجی را ادامه خواهد داد. و زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.4 درجه ریشتر ساعت 10:21 صبح امروز جمعه به وقت ایران حوالی قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرده که این زمین لرزه که نخست در خانقین عراق رخ داده، علاوه بر قصر شیرین تعدادی از شهرهای مرزی غربی کشور از جمله ایلام را نیز تکان داده است. پلیس لتونی عصر جمعه اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه ریزش سقف یک سوپرمارکت در این کشور به 45 نفر رسیده است. سقف این سوپرمارکت در ریگا، پایتخت لتونی، عصر پنجشنبه در ساعتی پر ازدحام فرو ریخت و به مرگ این افراد منجر شد. 3 از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این حادثه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این سوپرمارکت یک باغ زمستانی در دست ساخت بود. عملیات تجسس در میان آوار همچنان ادامه دارد. در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران، یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است سه استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های سه روز اخیر و بالا آمدن سطح آب 18 شهر و دو جزیره دچار آب گرفتگی شدند. آقای مرادی پور همچنین از خطر وقوع سیل و آب گرفتگی در سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در چند روز آینده خبر داده است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. آرش حسنیا بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما سناتورهای آمریکایی برای تداوم تحریم‌ها علیه ایران در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکراتی که در حال حاضر در ژنو در جریان هست اعلام آمادگی کردند. تحریر رهبر دموکرات‌ها در سنا در این باره گفته است که از گسترش تحریم علیه بخش‌های راهبردی اقتصاد ایران که برنامه هسته‌ای را پشتیبانی می‌کند و همچنین آنهایی که به ایران کالا می‌فرستند حمایت میکند. بشنویم از مهرداد قاسم فر همکارم جزئیات بیشتر.
در شرایطی که مذاکرات ژنو درباره پرونده اتمی ایران با حساسیت بالایی در حال برگزاری است، رهبر جناح دموکرات در مجلس سنای آمریکا سخن از احتمال تحریم‌های تازه طی دو هفته آینده میگوید. هری رید با اعلام اینکه خود را نسبت به پیشبرد تر تحریم‌ها علیه ایران متحد می‌داند، گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، سنا باید برای پیشبرد طرح تازه تحریم‌های مورد توافق میان دو حزب بعد از تعطیلی روز شکرگزاری آماده باشد. این در حالی است که گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات به شدت مخالف دادن هر گونه امتیازی به برنامه اتمی ایرانند و معتقدند که تداوم تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت و گاز می‌تواند به تعطیلی این فعالیت‌ها بیانجامد. دولت آقای اوباما پیش از دور تازه مذاکرات ژنو تلاش زیادی برای به تأخیر انداختن تحریم‌های تازه از سوی نمایندگان و سناتورهای آمریکایی کرده بود. طرح به تأخیر افتاد، اما آنگونه که هری رید رهبر دموکرات‌های حاضر در سنا میگوید، اگرچه طرح افزایش تحریم‌ها به درخواست دولت متوقف شده، اما شماری از نمایندگان هر دو حزب از معطل ماندن این طرح خشمگینند و تهدید کردند که اگر این طرح به پیش نرود، خودشان طرحی علیه ایران ارائه خواهند کرد. تلاش گروهی از قانونگذاران آمریکایی برای افزایش تحریم‌های ایران در حالی است که دولت آمریکا تصریح کرده که هر گونه افزایش تحریم به فضای مذاکرات لطمه می‌زند و موضع آمریکا را حتی در میان دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 تضعیف می‌کند. با این حال بعد از ظهر پنجشنبه بیانیه‌ای با امضای 15 سناتور منتشر شد که بر اساس آن تلاش خواهد شد که مواضع دو حزب را برای ادامه تحریم‌ها به هم نزدیک کنند. این گروه معتقد به برچیدن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایرانند. رهبر دموکرات‌های سنا که اکثر کرسی‌ها را در دست دارد تأکید می‌کند که از تلاش‌های دیپلماتیک دولت اوباما حمایت می‌کند، اما نمی‌توان گزینه‌های قانون‌گذاری را به گفته او در نظر نداشت. در ایران نیز نمایندگان مجلس اعلام کردند که در صورت تصویب تحریمی جدید علیه ایران، رأی به قطع مذاکرات ایران و 5+1 خواهند داد.
مهتاد قاسم فر گزارش میداد. اما این مذاکرات اتمی ایران در واقع دور تازه مذاکرات و گروه 5+1 که در شهر ژنو در حال برگزاری هست در کشور سوئیس، همچنین که برای ما ایرانی ها و رسانه های فارسی زبان مهم هست، برای رسانه ها در سراسر جهان هم بسیار اهمیت داره و در صدر خبرهای جهان قرار داره. روزنامه های مختلفی به موضوع مذاکرات اتمی ایران و 5+1 نگاهی داشتن و در این باره نوشتند. بهروز کارونی همکارم نگاهی کرده به مطالب چند روزنامه که با هم میشنویم.
نشریه فارین پالیسی با اشاره به عدم توافق دیپلمات‌های مذاکره کننده در ژنو در روز پنجشنبه نوشت به رغم تاریک شدن فضای مذاکرات هنوز زود است که گفته شود گفتگوها گره خورده است. به نوشته فارین پالیسی این دور از مذاکرات بر متوقف کردن و یا حداقل آهسته کردن فعالیت اتمی ایران برای 6 ماه تا زمانی که طرفین به توافقی همه جانبه دست یابند معطوف شده است. بر اساس این گزارش مقام‌های ایرانی خواستار قبول حق غنی‌سازی ایران توسط اعضای گروه 5+1 شدند، اما این گروه این موضوع را قبول نکرده است. همین موضوع به نوشته فارین پالیسی باعث شده است که دیپلمات‌های دو طرف هنوز به توافقی در این مورد دست نیابند. به نوشته این نشریه یکی دیگر از اختلافات در مذاکرات ژنو آینده مذاکرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالاست که گروه 5+1 خواستار متوقف شدن اینو غنی سازی و نیز برداشته شدن گام‌های مشخص ایران برای کاهش ذخایر این اورانیوم شده است. ولی به نظر می‌رسد تهران با تعلیق غنی سازی با غلظت بالا موافقت خواهد کرد، اما حاضر نخواهد بود ذخایر خود را کاهش دهد. روزنامه واشنگتن پست هم در گزارشی نوشت که چشم‌اندازهای دستیابی به توافقی تاریخی با ایران هنوز قطعیت ندارد. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات اروپایی نوشت مذاکره کنندگان اختلافات محدودی دارند و عدم توافق‌های مشخص بین طرفین ناشی از کمبود اعتماد در مناسبات دو طرف است که به سه دهه گذشته باز می‌گردد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز سخنان عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را که روز پنجشنبه گفت هنوز در موارد مورد اختلاف پیشرفتی نداشته ایم به منزله مانور ایران در آخرین ساعات مذاکره دانست. آقای عراقچی گفته بود هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود و افزود تا زمانی که اعتماد مجدد بازسازی نشود قادر به ادامه مذاکرات سازنده نخواهیم بود. به نوشته لس آنجلس تایمز به نقل از تحلیلگران ایران تلاش میکند تا پیش از دستیابی به هر گونه توافقی امتیاز بیشتری به دست بیاورد. این تحلیلگران همچنین خاطر نشان کردند که سخنان آقای عراقچی میتواند نشان دهنده دشواری کار هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو پس از عدم توافق در دور قبلی مذاکرات و بعد از مشورت با مقامهای بلندپایه ایران در تهران باشد. در این زمینه ری تکیه کارشناس مسائل ایران در شورای روابط خارجی در واشنگتن به لس آنجلس تایمز گفت به نظر می رسد مواضع در داخل ایران سخت‌تر شده است.
بهروز کارونی بود، همکارم گزارش میداد که با هم شنیدیم. اما یادآوری میکنم که درباره مذاکرات هسته‌ای ایران، درباره خبرهای روز، درباره هر مسئله‌ای که فکر میکنید لازم هست اون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شما میتونید با ما در تماس باشید با شماره 20420221122 و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما بپیوندید. رادیو فردا در فیسبوک رو دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کمی از مذاکرات هسته‌ای فاصله میگیریم و به داخل ایران سر میزنیم، جایی که احمد جنتی امام جمعه تهران روز جمعه امروز در مراسم نماز جمعه با سران فتنه خواندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنها همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند و حاضر به اظهار ندامت نیستند. آقای جنتی گفته است اگر رأفت اسلامی نبود آنها باید اعدام می‌شدند. اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، آقایان موسوی و کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را که بیش از 1000 روز است در حبس خانگی به سر می‌برند، سران فتنه می‌نامند. شیرین فامیلی نگاه کرده با جزئیات بیشتر به همین خبر، با هم می‌شنویم.
احمد جنتی امام جمعه تهران که دبیر شورای نگهبان هم هست، روز جمعه با ذکر اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، گفت که آنها حاضر به اظهار ندامت نیستند و اگر رأفت اسلامی نبود آنان باید اعدام می‌شدند. احمد جنتی همچنین گفت که اگر لطف خدا و درایت مقام معظم رهبری نبود این فتنه نظام را از پای درآورده بود. اولین بار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات و تظاهرات به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در سال 88 را فتنه نامید. احمد جنتی امام جمعه تهران در ادامه افزود اکنون این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند، اما این امکانات و وسایل زندگی، تلویزیون و رفاهیات را در خانه در اختیار دارند. اگر دکتر لازم داشتند دکتر در اختیار آنها قرار می گیرد، اما در این حال این افراد حاضر نیستند اظهار ندامت کنند. پیش از این نیز احمد جنتی در 29 بهمن 1389 در نماز جمعه تهران از قوه قضاییه خواسته بود که سران فتنه در خانه خود زندانی شوند و تلفن و اینترنت آنها قطع شود. احمد جنتی روز جمعه با اشاره به دستور آیت الله خمینی در مورد اعدام هواداران سازمان مجاهدین خلق در تابستان سال 67 گفت زمانی که منافقین در زندان بودند امام فرمودند منافقینی که بر سر مواضع خود هستند را اعدام کنید. او در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصریح کرد اینها همچنان بر سر مواضع خود هستند. اگر اظهار ندامت و اعلام می کردند ما اشتباه کردیم ممکن بود یک راه خروجی باشد. این سخنان امام جمعه تهران در روز اول آذر ماه در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در دوره تبلیغات انتخاباتی خود با وعده پیگیری مسئله زندانیان سیاسی گفته بود می خواهم دولتی داشته باشم که کسی در آن زندانی نشود. مهر ماه گذشته نیز مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به خبرنگاران گفته بود شورای عالی امنیت ملی پرونده آقایان موسوی و کروبی را بررسی می کند. اما چندی بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور اعلام کرد که هیچ تغییری در حصر خانگی موسوی و کروبی به وجود نیامده است. در آبان ماه گذشته پس از دیدار فرزندان مهدی کروبی و میر حسین موسوی با اکبر رفسنجانی، محمد حسین کروبی فرزند آقای کروبی در صفحه خود در شبکه